أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حمله از عقب بود که قرآن برای شیطان 4 حمله از جلو، عقب، راست و چپ معرفی میکنه که در صراط مستقیم و در درون ما به صورت تولید فکر و وسوسه و دعوت ایجاد میشه. حمله جلو رو توضیح دادیم، حمله عقب که یکیش بحث گناه بود که توضیح دادیم، بحث بعدی ما کدورت هایی بود که شیطان از گذشته ما به روح ما میکشه که اجازه نده بین ما و دیگران صلح و صفا و صمیمیت ایجاد بشه. شیطان از این کار به شدت رنج میبره که توضیح دادیم که ما باید در نقطه مقابل او مواظب باشیم، دلچرکی نباشیم، کدورت نداشته باشیم. گفتیم که از قول معصوم علیه السلام که الحقدو الامل عیوب، الحقدو الامل خلق، پسترین عیبه ها، پسترین اخلاق کینه توزی است، نگه داشتن یه دلچرکینی هستش در دل که آسیبهای جسمی و روحی خیلی زیادی رو به انسان میزنه، هم دنیا رو خراب میکنه، هم آخرت رو و هم بدن رو و هم روح رو خراب میکنه. کسی که لاغر خودش رو دوست داره اینقدر باید عاقل باشه که بدون نگه داشتن یه دلچرکینی، یه کدورت، چقدر میتونه جسم او رو آسیب بهش بزنه. شما هی غذا میخوری، ورزش میکنی، میبینی که نه پوستت داره خراب میشه، مواد داره میریزه دیگه، از کام خدمت رو ناخونا داره اثر میذاره، معده میره دکتر نگاه میکنه چیزی نیست، داره میگه عصبیه، از ناشر داغون میشه، قلب تو فشار قرار میگیره، تو یادگیریت اختلال ایجاد میشه، تو تمرکزت اختلال ایجاد میشه. فکر میکنی که حالا هی میری کلاس تمرکز ولی میبینی نه مشکل حل نمیشه، برای که تو عوامل ضد تمرکز بسیار خطرناکی مثل حسادت، مثل رقابت، چشم و همچشمی و تنفر و کدورت و دلچرکی در وجودت هست. در مورد کینه گفتیم که کینه توزی، دلچرکینه، یه بیماری هستش که مصریه. گاهی وقتا یه مادر به خاطر اینکه از شوهرش یا از همسرش در واقع کینه داره، این کینه رو به فرزند خودش هم منتقل میکنه، در حالی که اون مرد مظلوم هستش و مقصر نیست، مقصر که زنه. گاهی وقتا یه مرد این کارو میکنه، یه مرد این کارو میکنه، روی ذهن بچه ها علیه مادر کار میکنه و بچه ها رو از مادرشون متنفر میکنه، نسبت به مادرشون بی‌ادب میکنه، این اثر کینه است. گاهی وقتا کینه رو ما به نسل هامون منتقل میکنیم، به اجتماع منتقل میکنیم، اینا خیلی خطرناکه. همونطور که پسترین خلقه، بیشترین عذاب هم چه در دنیا و چه در آخرت مربوط به آدمایی هستش که کینه توز هستند، حساس هستند، اینا خیلی آدمای خطرناکه. زمینه این که گاهی وقتا انسان وقتی که روز حق و ناس اینجوریه که بحث حق و ناس بحث قبلی کردیم، یکیش همینه که ما نسبت به انسانهای کینه درست بکنیم، غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، تبلیغات منفی بکنیم به خاطر منافع شخصی. روزی کاری که تو انتخابات متاسفانه شما می بد اخلاقی های انتخاباتی اینجوری هست زیادم میشه، بیچاره طرفدارای نادان که یک کسی دیگه میخواد بره ریاست رو بگیره، یک کسی دیگه میخواد پولش رو بخوره، یک کسی دیگه میخواد محبوبیتش داشته باشه، طرفدارای نادان کینه به دل میگیرن. گاهی وقتا سر چیزهای موهوم تقسیم بندی ریاضی کردیم امور رو به محسوس، مخیل، موهوم، معقول، یا تقسیم بندی کردیم، قبلا در مورد صحبت کردیم. گاهی وقتا در مورد چیزهای موهوم ما میریم کینه داریم، مثلا طرفدارای یه تیم فوتبال نسبت به یه تیم فوتبال دیگه. شما ناگه چقدر گاهی وقتا تا سکته هم رفتن افراد، تا زد و خورد، چاقو کشی نسبت به هم دیگه. میگه شیطان چیکار میکنه؟ یا این بازی انجام بدیم یا نه؟ میگه برای چی میخوای انجام بدیم بازی؟ میگه با هم تفریح بکنیم. میگم تفریح میگیری معنیش یعنی چی؟ یعنی فرح وارد کردن به روح، شادی. تو ارزه نداری یه شطرنج بازی کنی، شطرنج بازی میکنی اعصابت میریزه به هم، چقدر عرق میکنی، چقدر بالا پایین میشی، یه بچه تکون میخوره، تکون نخور، حواس اون پرت نکن، سر مادر، سر پدر، سر همسر داد میزنه که میخواد یه شطرنج موهومو ببره. خب تو زمانی میتونی بشینی شطرنج بازی کنی که فقط برای کار فکریش این کارو انجام بدی، لذتت همین بازی باشه، برد و باختش مهم نباشه. میخوای فوتبال بازی کنی، بدنتو قوی کنی، خوب بازی کن، عبادت هم هست، ثواب هم داره پیش خدا. همین فوتبال بازی کردنت ورزش عبادته، ثواب داره. فری به شرطی که دیگه فوش نباشه توش، عصبانیت نباشه، خطا نباشه، زدن دیگران نباشه. گل خوردیم، همش تقصیر توی بیورزه است. ببین چقدر توش گناه وجود داره. یه فوتبال میخوام بازی کنن، حالا برد و باختش یه امر موهومه. ببینید سر یه بازی این همه فوش به هم دادن، تحقیر دادن، له شدن، دل شکستن، یه بازیت نمیدیم. همین کلمه به همین راحتی. ببینید خیلی ناجور میشه. بابا بیایم هم میخوایم بازی کنیم، بازی کنیم، برد و باختش مهم نیست، کیفشو بکنیم، لذتشو ببریم، بخندیم، از گل خوردنش بخندیم، گل زدنش هم بخندیم. اینقدر منیت آدم داشته باشه که حس بخوره. این امر موهومش در رانندگی همینطور. میبینید که ما یه جور بیماری میاد سراغ تو رقابت‌های رانندگی و توی چیزهای دیگه، در چشم و همچشمی ها، در مسائل اخلاقی، در مسائل خانوادگی. خیلی ما باید حواسمون جمع باشه که بی خود نجس نکنیم روحمون. گفتم همونطور که جسم نجاست داره، روح هم چی داره؟ نجاست داره. زشت بمونه با ما یه دل شرکی از کسی، تحت هیچ شرایطی نباید بذاریم بمونه. چون یه موقع است مثلا شما فرض فهمید یه نفر یه فوش به انسان میده، یه سیلی تو گوشه انسان میزنه، اونو دقت بکنید، یه سیلی زده تو گوشه ما، یه جا مسخره بود کرده، یه فوش به ما داده، درسته؟ این یه ظلمه. ما یه بها ضربه خوردیم از این جهت، اما نگه داشتنش در واقع این تکرار همون چیه؟ سیلی هاست. تکرار همون چیه؟ فوش هاست. تکرار همون تحقیر هاست. یه تو هر لحظه داری سیلی میخوری وقتی گرش میداری، هر لحظه داری مسخره میشی، هر لحظه داری کوچیک میشی، در حالی که ما با تحقیر دیگران و سیلی زدن دیگران، خداوند انسان و ساختارش رو یه جوری آفریده که با اهانت و تحقیر و زندان و شکنجه هرگز کوچیک نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها در اسارت بعد از کشته شدن اون همه عزیزانش، بعد از کتک خوردن مفصلش، بعد از اسارتش، چقدر عزیز این زن، چون قیمت دستشه. و ما رأیتو الا جمیل، جز زیبایی هیچی ندیدم. اصلا احساس کوچیکی نمی کنه. تازه به یزید میگه لاستسقروک، من تو رو کوچیکت میکنم، تو تحقیر شده میشه من یزید. این به اون میگه من تو رو کوچیک میکنم. آدمی که بزرگ قیمت داره که با فحش دیگران، با تحقیر دیگران، با تهمت و غیبت دیگران که له نمیشه، که ما یه دفعه احساس میکنیم آخ این به من اینو گفت، من دیگه خیلی احساس بدی بهم دست داد، عقده کردم، فلانی به من اینجوری گفت. تو خودت قیمت نداری پیش خودت. در روایت هم داریم آدمهایی که ظرفیتشون کمه، کوچیکن، اهل کینه هستن. هرگز آدم بزرگ و قیمتی، هرگز آدم اشرافی و بزرگ و ثروتمند از نظر روحی اصلا کوچیک نمیشه. مثل آب کر هست. آب کر شما نجاست توی آب کر بیاندازی، آب کر رنگ و بو و مزهش تغییر نمیکنه، بلکه نجاست چی میشه؟ پاک میشه. این آب قلیله که اگه یه ذره نجاست بهش برسه، هم رنگ جرس ممکنه بشه، هم بوش هم نجس بشه. ما آب قلیل نباید. قرآن این حمله شیطان رو چند بار به ما تذکر داده که شیطان میخواد بین شما رو به هم بزنه، شما باید بلد باشید جواب بدید. ببینید اینها تو هیچ کتاب روانشناسی وجود نداره. اینها پیشرفته ترین، عالی ترین مباحث روانشناسی هستش که دنیا حالا جا داره، دوران طفولیتش رو میگذرن تا بیاد بشینه پای درس معصومین روانشناسی یاد بگیره. شما هزار تا کتاب روانشناسی بذارید، اصلا خبری از موجودی به نام شیطان به شما نمیده. موجودی که حقیقت داره، خود خدا مهندس عالم میگه این هست، با شما نجوا داره، در شما تولید فکر میکنه. ببینید واقعا انسان باید سجده بکنه به این قرآن، به این آیات در مقابل خداوند تبارک و تعالی و همه وجودش سجده بکنه. قل لعبادی، این فرمول ما همیشه میگیم هر وقت در قرآن قل آمد، یعنی بعد از قل چیه؟ شاه کلید، فرمول اساسی، یه فرمول کلی، یه حرف خیلی مهم. قل لعبادی، خدا و به پیامبر فرماید که به بنده هم بگو. این خیلی حرف مهمه ها. یه باید شما تو خونه نشستی در میزنه، در باز میکنید، میبینید رسول الله اومده، پیغمبر. رسول الله؟ بله. اومدم از خدا باید یه حرف مهم بزنم، یه پیام مهم میخوام بهت بدم. بفرمایید یا رسول الله، قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم. بنده هم بگو، برو بهشون بگو که وقتی میخوام با هم حرف بزنم قشنگ ترین کلمات رو، حتی نه کلمات قشنگ، بلکه چی؟ قشنگ ترین کلمات، بهترین کلمات رو انتخاب کنن موقع حرف زدن با هم دیگه، بهترین کلمات. چرا؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بینتون اختلاف بنزن اگه نوع حرف زدنتون بد باشه، اگه کلماتی که به کار میبرید بد باشه. شما نگو چقدر از طلاق ها، فتنه ها، اختلاف ها، تنفر ها، قهر ها، جنگ ها، حتی جنگ، جنگ های کشور به کشور که پاش هزاران و صدها هزار نفر مردن به خاطر بوده که بزرگان اون کشورها، پادشاه ها، وزیر خارجه، وزیر جنگ بلد نبوده حرف بزنه، یه حرفی زده اونا بهشون برخورده، آقا آتیش بزنیم، آقا بمب بریزیم، آقا بکشیم. همین یه کلام، اینقدر مهمه کلام. برای همین فرمود طعن اللسان، این طعن و زخم زبان از زخم نیزه هم تلختر کاری تره، خیلی باید کنترلش بکنه. برای همین هم در حدیث داریم همه اعضا، همه اعضای بدن چه تمثیل زیبایی داره برای ما میکنه، از باطن خبر میده، از برزخ، که هر روز به زبان میگن، که زبان بهشون میگه حالتون چطور، میگن خوبی، اگه تو بذاری، اگه تو بذاری. ولی ما هیچ وقت نمیریم یاد بگیریم، متاسفانه نمیریم یاد بگیریم که چه کلمات رو باید به کار ببریم، چه کلمات رو به کار نبریم. ما الان داریم میبینیم یه دفعه مثلا تو 3 سال 40% رشد طلاق داریم، 17% رشد ازدواج، 40% رشد طلاق، اینو میبینیم. 17% سالانه افزایش طلاق داریم، اینو داریم میبینیم. اصلا باورمون نمیشه. بیشترینشون کسایی هستن که اتفاقا سر تحصیلاتشون بالاست، داریم میبینیم به چشم خودمون. بعد میگیم ای مگه میشه اینو سر از طلاق در بیارن، دکتر، مهندس، نمیدونم گفته بود که فلانی مرده، گفت ای اون که دیپلم داشت، حالا طلاق دیگه، بالاخره صحت سوادش هم خوب بوده، ولی خب بنده خدا دکتر، مهندس، نمیدونم استاد، ولی گرفتار میشه، نمیتونه، واقعا نمیتونه جلو اصلا پاشیشون خانوادهشو بگیره، با بچهش نمیتونه تا برقرار کنه، با دختر، با پسر، خواهر برادر با هم نمیتونن، زن و شوهر با هم نمیتونن، اینقدر مسخره شده. الان با هم ازدواج میکنن، 6 ماه بعد طلاق، 3 ماه بعد طلاق، 1 سال، 1/3 طلاقای ما سال اول. خب خیلی بده. حالا ما میریم مشاور، مشاور میگه که یا کت خدا برشی پدر مادر، اینا خوب باشید با هم، اخلاقتون رو خوب کنید، زبونتون رو کنترل کنید، نمیدونم. خب این حرف کلی خوبه، حتی این قدم به ما بگن خوبه که آقا خب مثلا حالا زبونتو کنترل کن، حرف بد نزن، بی موقع حرف نزن. یه موقع شما یه حرفی رو الان بزنی تا 1 ساعت دیگه خیلی فرق میکنه، همون حرفه ها، همین بعد انتخاب کردن زمان، این موقع. الان شوهر از سر کار اومده، خسته است، عصبیه، حال خوشی نداره، گرسنه است، تشنه است، یهو زن بی موقعی حرف میزنه، مرد آتیش میگیره، اصلا منفجر میشه. حالا بذار نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد این بیاد خونه، آروم بشه، یه دوشی بگیره، خستگیش در بره، غذایی بخوره، یه خوابی کنه، بعد بهش بگی خیلی فرق میکنه. بی سلیقگی میکنه، الان میگه یه انفجار درست میشه، همین میشه فتنه، یه نطفه برای طلاق، برای زد و خورده، برای درگیری، حتی فامیلی. الله رب العالمین، مهندس عالم، خالق کل شیء، به ما میگه چی؟ میگه پیغمبر میگه، میگه بهشون بگو هر وقت میخوان حرف بزنن بهترین کلمات رو انتخاب کنن. ما باید یه تعداد کلمات نیاد تو خونه هامون،
ولی اینجا نمیریم آموزش ببینیم متاسفانه. حالا تو بحث مهارت زندگی تو باید توضیح دادیم اینها رو، ولی ببینیم ما باید وقت بذاریم. اگه یه چیزی قشنگه یادتون باشه این فرمول رو بخواید بنویسید، بخواید تو ذهنتون همیشه کنید. اگه یه چیزی خوبه و یه چیزی قشنگه و یه چیزی زیباست و یه چیزی لازمه، لزوماً ما نداریمش، بلکه باید چیکارش کنیم؟ به دستش بیاریم. خوشبختی، شادی، عشق، مودت، تبدیل یک تنفر به عشق، اینا باید به دست بیاریم. ما این نصیحت کنیم بله خوش زبون باشید، خوش اخلاق باشید، کلیه خوش زبون باشید، خوش اخلاق باشید، آقا درس داره، مثل زبان، مثل کامپیوتر، مثل گلسازی، مثل گلدوزی، مثل تایپ، مثل رانندگی، مثل ادبیات فارسی، مثل شعر، کلاس باید ببینیم. ما اصلا نداریم متاسفانه، در کشور ما نیست، کمتر هست. آموزه خیلی داریم، ما ریز ارتباطات کلامی، فرمول ارتباطات کلامی ریز شما در قرآن و روایات داریم، اما کلاس های علمی تخصصی برای ما گذاشته نشده که آقا وقتی یه ذره مد میخوام با هم حرف بزنن، نگاه کنن به هم دیگه، میخوام برای هم لباس بپوشن، میخوام برای هم عطر استفاده کنن، یه ظرف خانم میخواد بچینه، یه سفره رو میخواد بچینه، آقا میخواد یه هدیه بخره، این ظهورش چجوری باشه؟ این کلمه چجوری به کار برده بشه؟ اصلا چه کلمه‌های منفی قرمز اصلا نباید مطلقا استفاده شه؟ میگه چیکار کنم؟ من بابام همیشه با ننم اینجوری حرف زده، ننم با بابام اینجوری حرف زده. خب اونا حالا شاید اشتباه کردن. این شوهر تو و زن تو غیر از پدر مادرت، این کلمات شاید نپسندن، اونا تو خانواده‌اش تو فرهنگشون نیست، یا نه اصلا خودش نمیتونه بپذیره این نوع کلمات رو. یه سلسله از شوخی ها اصلا نباید ادغام بشه. می شوخی کردم؟ نه اصلا نباید این نوع شوخی ها بیاد. این حرف شیطانه که ما هر چقدر صمیمی‌تر باشیم بیام حرفای رکیک‌تر بزنیم، بدتر بزنیم، مثل ارازل و اوباش و لاتا که هرچی سریع میترم بیشتر فوش میدن به هم دیگه. بگیم آقا مثلا کل ما، دقت کنید، کل ما فرمولو، طالت صحبه تأکدت الحرمه، هر چقدر مصاحبت، همسری، رابطه دوستی بیشتر میشه، حرمت چیه؟ حرمت هم باید بره بالاتر، احترام گذاشتن، ادب نسبت به هم دیگه. نه حالا با هم دیگه صمیمی شدیم، بیا اگه صمیمی شدید حرفای قشنگتر بزن. اون موقع بهش میگفتی که مثلا قبل از اینکه با هم نامزد بشید اون به تو بگو، میگفتی خانم فلانی، به تو بگو آقای فلانی. حالا با هم محرم شدید اسمای کوچیکو به هم صدا میکنید، بعد اگه میگی با هم صمیمی شدیم نگو هو، نمیدونم ببین، نمیدونم اینجوری، نه اسما رو خراب نکنیم به هم دیگه. نه اگه صمیمی تر شدید کلمات عاشقانه بذار پیشوند و پسوند اسمش، اصلا اسمش هم حذف کن، فقط کلمات عاشقانه به کار ببر. اینا خوب نیست. قرآن میفرماید که شما بهترین کلمات رو انتخاب کنید. این یه کارگاه مستقل میطلبه خودش. ما اصلا یه کارگاه داشته باشیم 20 جلسه 30 جلسه کتاب البته هست، میشه یواش کتاب بیرون تو بازار یه جای تلاشی تا الحمدلله شروع شده که بگیم آقا این کار خوبه، یه زن و شوهر احتیاج به مهارت دارن. خب بله سعی کنید. میگه والا من به 6 ماه فرصت دادم، هر چی تلاش کردم آدم نشد. اونم به این میگه خب ببینید وزنه برداری نیستش که تو بگی من زور زدم خوب نشد. قرار نیست وزنه بلند کنیم، که قرار تمرین کنیم مهارت تو اضافه کنی. یعنی زور زدن یعنی اینه که من این نوع کلمات رو با این لحنه ها رو اصلا به کار نگیرم، اینا به کار نگیرم، می باید یاد بگیریم. پدر مادرم همینطور، میگه لعنت بر پدر مادری که بچه هاشون رو بی ادب نسبت به خودشون بار بیارن. میگه نم عزیزم دلش میشکنه، بذار مثلا حالا من اینجوری صدا بکنه، به بچه صدا بکنه، بچه 6 سال ننش صدا بکنه، نرگس پاوش صدا بکنه، اسقر بچه معدب باید بشه دونم، نه تو رو خدا بهش چیزی نگی دلش میشکنه، نه تو رو خدا. بعد میخواد دایش صدا کنه، بعد صدا میکنه. یا آدمی که مثلا فرض فرمایید که چند سال بزرگتر از خودش هست، تو باید بهش بگی پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، یا مثلا محمد آقا، علی آقا، اینجوری شدی سر جوری دلت خواست احساس رفاقت و صمیمیت بکنی. بچه رو باید بهش بفهمونی که تو حق نداری با پدر مادرت که من هستم، خیلی هم باید انسان مواظب باشه، تو حق نداری که با من که پدر مادرت هستم بد حرف بزنی. نگاهت باید بد نباشه، لحنت نباید بد باشه، اجازه نباید بهش بدی. باید بترسه، این ترس خیلی خوبه، چون جهنمی نمیشه، چون بی ادب نمیشه. به شما جسارت پیدا بکنه بی ادب بشه، بقیه رو که دیگه له میکنه تو اجتماع. بعضی اصلا مادرشون توهین میکنن، خیلی راحت مادرش توهین میکنن، تو حرف نزن بابا رو اصلا خورد کردی، دوباره این اومد عصبانی کردی، یه چیزی بهت میگم ها، رو تو زیاد کردی ها. اینا به اسم مهربانیه. لذا لعنت شده پدر مادری که پیامبر لعنت کرده، پیامبر رحمت رحمت للعالمین لعنت کرده پدر مادری که بچه رو بیادب بار بیاره، اجازه بده به او و بقیه توهین کنن. و لعنت شده پدر مادری که محبت بیش از اندازه به بچه بکنه، فاسد میکنه محبت بیش از اندازه. قل لعبادی یقول التی هی احسن کلمات. پس اینجوری نیست که ما بگیم ما دوست داریم ما هم همسر خوبی باشیم، ما دوست داریم فرمول های عشق رو بلد باشیم. در عشق من بارها عرض کردم، در عشق قرآن میفهمد وقتی شما شروع میکنید 5 سال بعد باید عاشق تر و تازه تر باشید نسبت به هم دیگه. خب این شدنی نیست. چرا؟ چه جوری؟ رعایت بکنیم دستورش رو. چه جوری؟ سعی بکنیم. نه، هی فقط گل بخریم بدیم به هم، اینجوری نه، تمرین کنید. نمیتونید کلاس برید مطالعه بکنید وقت بزنیم، یادگیریه. البته جوانهای ما بچه های ما کمتر مقصره، بیشتر تقصیر با کیه؟ با مراکز فرهنگی هستش، با مراکز فرهنگی هستش. باز اینجا من لازم هستش تشکر کنم از عزیزان و صدا و سیما که زحمت میگشن که این جلسات، جلسات شبیه به این اساتید بزرگان دعوت میکنن که فرمول های زندگی به مردم یاد بدن. ولی این خیلی کمی، باید همیشه چی بشه؟ روز به روز باید بیشتر بشه. جوان ها بیان بشینن دوره یاد بگیرن. آقا خواستگاری دوره داره، اینجوری نیست. واقعا ما 4 تا 90 دقیقه در مورد خواستگاری بحث کردیم، مباحث میثاق خیلی مهمه. یه موقع 20 دقیقه تو یه خواستگاری ببینید که زندگی رو به هم میزنه، اصلا نمیذاره به هم برسن. اگرم برسن نطفه یک کینه عمیق چیه؟ تو خواستگاری کاشته میشه. خب نکنیم اینا فرمول داره، این نوع حرفا نه، این نوع افراد نیان، این طرز لباس پوشیدن خوب نیست اونجا و خیلی چیزای دیگه. اینا دوره داره، حالا باید میشه دورهاشو یاد بگیره، واقعا وقت بذاریم براش. چه فکر بله این کار خیلی خوبه، یه کسی هم بگه خب سبز باشید آبی باشید، نمیدونم اینجوری که نمیشه بگیم سبز باشی آبی باشید که خب حالا بخوام سبز باشید ولی چجوری سبز باشیم؟ دوست داریم سبز باشیم، دوست نداریم به طرف فرق کشیده بشه، دوست داریم همدیگه همدیگه دوست داشته باشیم. من دوست دارم 10 سال بعد بیشتر عاشق باشم، زنم تازه تر باشه برای من، برای او تازه تر باشم، از بچه هم لذت ببرم، بچه هم از من لذت ببرم. این دستور پیامبره که بهترین شما کسی است که برای خانوادش بهترین باشه. تو طول عمر باید باشه، تو طول عمر باید باشه. خب اگه باید باشه من چیکار باید بکنم؟ همسر من باید چیکار کنه؟ بچه ها باید چیکار کنه؟ میا وقت ندارم، کلاس دارم، من میخوام لیسانس بگیرم نمیرسم، فوق لیسانس دارم نمیرسم، دانشگاه دارم نمیرسم. خب چه فایده بشه یه دکتر شکست خورده، یه مهندس شکست خورده، یه ارزخواب استاد شکست خورده، یه صنعتگر، یه هنرمند شکست خورده؟ اصلا بعضی از شغلا هست انقدر سر آدمو شلوغ میکنه، اصلا خودشون هم معروفه، میگن ما اسم نمیبرم، میگن ما اصلا ما این صنف ما اینجوریه که ما تا وارد میشیم 2-3 سال اول اولین کاری که میکنیم یا شوهرامون طلاق میگیریم یا زنامونو طلاق میگیریم. اصلا نوع شغلمون اینجوریه، نمیشه به سر سر مثل که لازمه این شغل اینجوریه. چجوری ممکنه؟ خب این شغل، این درس فیتیلش زبی کش پایین تر، آروم تر، فرمول های زندگی تو یاد بگی، شاد بودن، آرام بودن، عاشق بودن، معشوق بودن، این یاد بگیر. من دارم یه عمر کلفتی کردم تو خونهش من توهین بکنه، من فقط قرار بود کلفتی بکنیم، صرف کلفتی که معشوقیت نمیاره که، چیزای دیگه هم هست. یه عمر من بیرون زحمت کشیدم پول آوردم تو خونه برای زن و بچه، از من متنفرن. یه آقای دیروز برای من تعریف میکرد، از آماده بود از خارج از کشور، گفتش که من رفتم بعد از سالهای همه تلاش کردم پول و ثروت، خانوادم رو فرستادم خارج از کشور، حالا خدا به چه کار میکردم، اونا اونجا بودن، از این مدت مثلا اخلاق اونا عوض شده. این همه زحمت کشیدم، حالا که خوب پولامو کشیدن و سر خودشون همه چی تهیه کردن، این دفعه که رفتم دیدم پلیس اومده منو گرفته، همسرم از من شکایت کرد که حق نره بیای خونه دیگه، دیگه بخوای ببینیم، همین درخواست طلاق دادن. اگه دوستت داشت این کارو نمی‌کرد، فکر کردی که فقط باید سه شیفت کار بکنی، هی طلا آویزون کنی بزنه بچه‌ت، نمی‌دونم براشون موبایل بخری، تلفن بخری، نمی‌دونم ماشین بخری براشون، پول دانشگاهشون رو بدی، همین کافیه. اونا گم شده‌شون یه چیز دیگه است. خانواده‌هایی داریم که مرداشون هیچ کدوم این کارا هم نمی‌کنن، همه اعضای خانواده عاشقشون، همه اعضای خانواده دوستشون دارن، چیکار کردن که دوستشون دارن و عاشقشون هستن؟ پس این فرمول یادمون نره. موقع حرف زدن و هر نوع تجلی که میخواییم بکنیم، هر نوع ظهوری که میخواییم برای کسی داشته باشیم، باید حواسمون باشه یک کسی به نام شیطان با ما هست. این حواست جمع باشه، یعنی تولید فکر منفی میکنه. حتی تو خلوتترین لحظات و ساعتها، وقتی هیچ کس نیست غیر از تو و یک کسی دیگه، دوستت، برادرت، پدرت، همسرت، تو خلوت، تو دل شب، تو خلوت‌ترین لحظات، وقتی خیلی هم عمیق صمیمی نشستید مثلا کنار یه چشمه توی دل شبی زیر نور مهتاب دارید گل میگید و گل میشنوید، شیطان اونجا حضور داره، ممکنه از رفتارهای شما سوء استفاده کنه، بوی بدنت ممکنه چیزی تولید کنه بذاری به اون، یه دفعه حالش به هم بخوره، همین میشه معشر. آقا اینجوری نکن، پاهاتو بشور، جوراباتو بشور، عطر خوب استفاده کن، لباس قشنگ بپوش، لباس خوب مناسب بپوش. آقا زن باید، زنها باید حتما برای شوهرشون آرایش بکنن، آقا مردها هم باید آرایش کنن برای زنشون، برای نامحرم نه، مرد برای غیره نه، زن برای غیره نه، برای همسر من یه انسانه، همونطوری من توقع دارم که اون به خودش برسه، منم باید اونجوری که مناسب باشه، دوست داره اونجوری، اون رنگی که دوست داره، لباسی که دوست داره، مدلی که دوست داره، عطری که دوست داره. نه من خودم این عطر رو دوست دارم، خب این عطر حال اون رو به هم میزنه، من خودم بذارش کنار، این رو ببین اون چه عطری دوست داره، یا توی مشترک بگی که هر دوتون خوشتون میاد، و خیلی چیزای دیگه که باید مراقبت بکنیم. پس یه بحث که خیلی لازمه روش کار بشه، ما باید جدی بگیریم این بحث رو تو زندگیمون و باید وقت بذاریم. اگه شده فتیله خیلی از کارامون رو پایین بکشیم، وقتی رو باز کنیم تو زندگیمون، بحث ارتباطات کلامی هستش. چرا؟ چون شیطان از این استفاده میکنه. قرآن داره میگه ان شیطان و یلزق بینهم، شیطان بینشون اختلاف میندازه، بنده هم بگو که بهترین کلمات رو به کار ببرن. چرا؟ چرا اگه کلمات نامناسب به کار ببرن، کلمات فقط یک نوع ظهوره، ممکنه این کلمه نباشه، لباس باشه، شما لباس نامناسب بپوشید، شیطان میاد چرا؟ بوی نامناسب داشته باشی، قیافه نامناسب به خودت بگیری، و خیلی چیزای دیگه. بعد قضا بخوری میگه این شوهرم خوشم میاد، مرد خوبیه، دوستش هم داره، ولی سر قضا حالمو به هم میزنه، این انسان ناجور قضا میخوره. خب آقا اگه باید درست بشه، درست شه دیگه، یا بچه اگه قرار درست بشه، درست بشه، مثلا درست غذا بخوره، دختر درست غذا بخوره، پسر درست غذا بخوره، اینا رو یاد بدیم، هی تمرین بدیم بشه. فکر میخواد، وقت میخواد، یه وقتی بذاریم واقعا برای این بحث ارتباطات کلام. ارتباطات عاطفی که یه بحث دیگه است، مهارت های دیگه هستش با تمرین کنیم. ارتباطات جنسی متاسفانه که اصلا ما تو این بخش واقعا تو جامعه خودمون، با اینکه خب دانشمندای ما الان زحمت کشیدن، من کتابای خیلی خوبی رو دیدم توسط دانشمندای ما نوشته شده در مورد توافقات جنسی، روابط جنسی چجوری باشه که به حال منشأ اختلاف و کینه و تنفر و این چیزا نشه. همین ضعف در ارتباط جنسی خودش خیلی فساد آوره، غیر از کینه هزار تا فساد دیگه ممکنه بیاره. خب تمرین بشه، یاد گرفته بشه. یه دختر قبل از اینکه ازدواج بکنه، نامزد که شد، اسلام میگه مسائل مربوط به هر مرحله رو قبل از اون مرحله باید یاد بگیریم. آقا من نزدیکه میخوام با یه کسی ازدواج بکنم، یه دختر یه پسر میخوام ازدواج کنم، باید مسائلی که بین ما هست مثل ارتباطات کلامی برم دوره ببینم. آقا من خارج از کشور، خب اول کاری که باید چیکار کنی؟ زبان یاد بگیری. میخوام برم الان توی اداره استخدام بشم، میگه خب اون اداره شرطش این است که شما باید اول از این کار با رایانه رو بلد باشی، بعد باید تایپ رو بلد باشی، میگه آقا ما با این چرا استفاده میکنیم؟ ورد و بلد باشه، مثلا فرض بفرمایید تایپ و دو زبانه بلد باشه، اینجوری سرعتش اینجوری باشه، پس دوره است ببینم بعد برم استخدام شم. حالا برای اینو ما میفهمیم که باید بریم دوره بریم، وقتم میذاریم با جنوده، پولم میدیم، ولی وقتی میخوام وارد زندگی مشترک بشیم، میخوام از پدر مادرم لذت ببریم، از خانواده لذت ببریم، توی اجتماع وارد بشیم، مدیر شیم یه جا، میان دوره نمیخواد. چرا دوره میخواد؟ ارتباطات کلامی، ارتباطات جنسی، ارتباطات عاطفی، وقت بذاریم. بزرگان دین به ما همه اینا رو یاد دادن. بحث مفصلی ما در آموزه‌های دینی به ارتباطات جنسی داریم، ارتباطات عاطفی داریم، ارتباطات کلامی داریم. اینها رو به ما دقیقاً یاد دادن بزرگان دین. به چیزی هم خارج از دین هم احتیاجی نداریم. کامل، ریز کامل برای ما گفتن. ریز ریز. کلی هم نه. خیلی خیلی جزئی برای ما رنگی تعریف کردن. کامل تو همه مباحث. سیره شون هست، غیر از سیره فرمایشاتشون هست، آموزه های قرآنی هست. قرآن شما که چقدر در قالب داستان برای ما داره تعریف میکنه، همه رو کرده داستان که ما دیگه بعدمون نیاد شیرین بتونیم یاد بگیریم. همش قصه قصه قصه، احسن القصص، بهترین قصه ها. خب داره برای ما قصه میگه ما یاد بگیریم. الهقدو خلق دنی و مرض مردی. امیرالمومنین علیه السلام، کینه خلق پستیه، دلچرکینی خلق پستیه، پس ما نباید اطاعت شیطان کنیم. اگه خواست دلمون نسبت به کسی آلوده بکنه نپذیریم. و مرض اون موردی، بیماری که هلاکت میاره، یعنی نمیذاره تو بهشت بری، امکان نداره. برای همین در حدیث داریم کسی که از دنیا بره در قلبش کینه باشه، امکان نداره کینه نسبت به مؤمن، نسبت به انسان خوب، مثل مسلمان کینه باشه، امکان نداره بهش راه پیدا بکنه. دل باید پاک باشه. همونطور که تو بهشت شب قدر، در بهشت مکه، در بهشت مدینه، در بهشت امام رضا، در بهشت نماز، اگه قلب پاک نباشه، ورودم که میکنی میبینی که ازش هیچ بهره ای نمیبری، کسلت هم میکنه تازه. چرا؟ چون نجس داری میری سر نماز، میای بدن یه قطره خون هست پاک کن بعد برو نماز بخون. دل چی؟ دل چی؟ و هزار تا کینه ما پاشیم بریم امام رضا، پاشیم بریم مدینه، بریم مکه، نمیشه. این آلودگی کارو خراب میکنه، نمیذاره اون بهره که باید ببری. بیا نماز معراجه، خب معراج تو باره سنگین کینه با خودت داری، نمیذاره بری بالا، چون قلب باید پرواز کنه، عروج بکنه دیگه. نمیذاره، کینه داری، حسادت داری، اذیت میکنه. تو عبد شیطانی بعد میخوای بری مکه، خودش هم بهت میگه برو مکه، اتفاقا میگه برو مکه، تو حمله از سمت راست میگه، میگه برو مکه، دلت خوش باشه، اقلا به خدا هم نزدیکی، مسلمونی، اینا یه ذره حس، اصلا حس مذهبی بهت میده، اصلا که تو یه ذره حس بگیری که خیلی آلوده نبینی، خطرناک نشی، بتونی اونو پناهگاه بگیری، این مسائل مذهبی، برای که بعدن بتونی هر غلط دلت خاص بکنی. خیلی از گناه ها اصلا آدم نمیتونه انجام بده، ولی وقتی یه مکه میره، یه مدینه میره، یه کربلا میره، امام رضا میره، قدرتش برای گناه کردن چی میشه؟ بیشتر میشه. ما این همه عبادت کردیم، چقدر ذخیره داریم؟ و چهار تا گناه هم کنیم به جای بر نمیخوریم. ما یه عمر حیاتی هستیم، هر کاری دلمون بخواد میکنیم. این بحث برای صورت مقدسه که میشه مونه برای بعد. لا مودت لحقود. آدم کینه توز دوست نداره، مودت نداره. آدم کینه توز نه محبوبه، نه میتونه محبوب باشه، نه عرضه داره دیگر رو دوست داشته باشه، قدر بقیه رو نمیدونه. این هم بهش محبت میکنن، یه بدی میره کینه میگیره. بابا با این شوهر تو هزار تا لحظات شیرین خنده داشتی، حالا یه ظلمم کرده، یه اشتباه کرده، ولو فاحش، ولو بزرگ، نه دیگه من نمیتونم ببخشمش، هر کاری میکنم نمیتونم ببخشم، تو خیلی گرفتاری، زنمو نمیتونم ببخشم دیگه، نه دیگه من دیگه دل زده شدم، دل چرکین شدم، من آزار دلم راکین، مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل میشینم. شعرم میخونیم؟ ها شاعر گفته، شاید خیلی اشتباه کرده، گفته حرف خوبی نیست، کین مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. نه بشین دوباره برگرده بشین. چطور تو میخوای یه عمر خدا رو برنجونی، از خودت بعد دوستت هم داشته باشه، بغلت هم کنه، نوازشت هم کنه، خب تو هم نسبت به دیگران همینجوری باش. نه دیگه، دیگه خیلی دلچشمی شدم، نمیتونم. میشه، چرا میشه دل پاک بشه، میشه تنفرها تبدیل به ما محبت بشه، به دوست داشتن بشه. حالا پس این بحث کلیه رو من اگه اجازه بدید دیگه نگم، ادامهش ندم. خب فرمولم زیاد داره درش که باید یاد بگیم. این فرمول ها در فرمایشات معصومین علیهم السلام هست، اما اگه ما بخوایم واردش بشیم کامل بکنیم این رو دیگه از مباحث دیگه میافتیم. یه روایت دیگه فقط براتون بخونم. فرمود که الاتاب امام هادی علیه السلام، الاتاب خیر من الحقد، اتاب کنید به هم دیگه بهتر از این است که کینه بگیرید. یعنی تا ناراحت شدی اگه ناراحتی برو زود پیش بکن، تو من این کارت ناراحت شدم توضیح بده آه چرا این کارو کردی، نگه ندار بی روم نشد خجالت کشیدم، حالا ولش کن، هی ذخیره کن، انبار بشه به انفجار کشیده میشه. اگه زودی لکه افتاد مثل لباسه، تا یه لکه افتاد چیکار میکنیم؟ میریم میشوییم، نمیذاریم هی انبار بشه این لباس آلودگی. تو خونه لکه افتاد زود پاکش میکنی، روی گاز یه دونه چربی افتاد خانم پاک میکنه میگه خونم خراب میشه، اینجوری زشت میشه. تو روحتون هم همینطور، اگر نسبت به کسی تا کدورت پیدا شد نذارید بمونه، زود حرفاتون رو با هم بزنید، عتاب هم کنید میگه میارزه عتاب بکنید، شکایتتو بگو، قولت هم بزن ولی بهتر از این هستش که شکایت نکنی، قولت هم نزنی ولی هی نگه داری، چون انباشته میشه این نجاست ها روی هم دیگه، یه دفعه میشه سرطان و میکشه آدم رو، مرض و مردی هلاک میکنه آدم رو. نگه نداریم اصلا چیزی رو تو دلمون، تا بین ما و کسی یه نکته منفی پیش اومد بگو ببین دیروز اینجوری شده، اینو حلش بکنیم بری کارش. حالا بعضی که آب کرن وجودشون خیلی پاکه رد میشن میرن، ولی حالا اگه واقعا نداره اذیتت میکنه، یعنی دوست نداره این کاری که اون داره میکنه تکرار بشه، یه بیادبی کرده که تکرار نباید بشه، بچه از همسر عرض کنم خدمتون دوست نداره همچه اتفاقات بینتون بیفته، بهش بگویم که امیدوارم که این تکرار نشه توی روابط ما، تو زندگی ما، این کلمات، این رفتارها، من نمیخوام این اتفاق بیفته، دوست ندارم تکرار بشه و تمومش بکنیم. اما نگه نداریم هی تکرار بشه، ذخیره بشه و کار به انفجار کشیده بشه. بقیه فرمول های بحث کینم بمونه انشاءالله برای یه فرصت دیگه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.